پردازی مالکیت فکری و سبکش و در این تو هم که کسانی که میخوان شرکتشون دانش بنیان بشه. من اول در مورد کارآفرینی صحبت بکنم و در مورد ایده پردازی و آقای دکتر لواسانی در مورد مالکیت فکری و سبک شرکت. انشاءالله خدمت آقای دکتر شاکری هم خواهیم بود که یه سری مباحث دیگه رو ایشون دنبال بکنم. اما در مورد کارآفرینی بخوایم بحث بکنیم و صحبت بکنیم و گفتگو بکنیم، من فکر کنم این جلسه ما و این کارگاه ما خیلی کارگاه عمومی هست و هر کدوم از این بحثایی که می‌خوایم داشته باشیم حداقل هر کدومش 3-4 جلسه علاوه بر این زمان می‌بره. حالا اگر لازم باشه و جمع به این نتیجه برسه که هر کدوم از این بحثا لازمه بازتر بشه و کارگاهی تر بشه، اونا میتونیم ادامه بدیم برای جلسات بعد. فکر کنم جمعی که شما اینجا هستید همه شرکت آیس پک و بستنی آیس پک رو میشناسید، درسته؟ همه یا؟ کسی که شرکت آیس پک رو اندازی کرده که یک شرکت خیلی معمولی است ولی با ارزش افزوده خیلی زیادی و با ثروت زیاد و همین 2-3 ماه پیش 100 شعبه شد تو هم 45 متری گلشهر رو اندازی کرد، یه آدم 34-35 ساله ایست که تا سال 83-84 ایشون زندان بودن به جهت بدیهی‌های عمده‌ای که داشتن. کارهای مختلفی رو ایشون در مورد اینکه کارآفرین بشن و روحیه کارآفرین داشتن رو شروع میکنن، اما هیچ وقت مشاور نداشتن و همیشه کارشون با شکست مواجه میشه. آخرین تجربه‌ای که ایشون دارن اینه که میرن چین که کالا وارد بکنن توی کشور و بتونن از این محل یه درآمدی داشته باشن که بدیهی‌هاشون رو پرداخت بکنن. توی چین یک رخدادی و اتفاقی برای ایشون پیش میاد که ایشون رو بیاد دوران تجربه کودکیش میندازه و از همونجا استارت این شرکت آیس پک و بستنی آیس پک رو همونجا رو اندازه میکنه. میگه توی چین، توی یکی از اون خیابونه چین متوجه شدم که یک بستنی آبکی میفروشن. یاد بچگی خودم افتادم که وقتی بازی میکردم بیرون همیشه وقتی بستنی میخوردم دچار سردرد میشدم. مادرم که منو خیلی دوست داشت و دوست داشت بستنی بخورم و خیلی مهربون بود نسبت به بچه‌هاش، بستنی رو کاملا آبکیش میکرد، یه سری داروی گیاهی توش میریخت، یه مقداری پسته و بادوم میریخت توش که برای من جذاب باشه و بتونم بخورم، بقیه‌ش هم برام نگه میداشت و نمیذاشت که من با این نمیتونم بخورم. اونجا وقتی این رو دیدم دوباره دوران بچگی خودم برام زنده شد. برمیگرده ایران و اولین کاری که شروع میکنه اینه که این بستنی آیس پک رو اندازی کنه و میگه من بدون هیچ گونه ثروتی توی و هیچ گونه دارایی و درآمدی تو میدون ونک اولین شعبه بستنی آیس پک رو اندازی کردم و با هم بنده خدایی که قرار بود مغازه شو به من اجاره بده گفتم من 3 ماه اول به شما اجاره نمیدم، اما از ماهای بعد 2 برابر به شما اجاره میدم. یعنی یک ریسکی که مخاطره خیلی بزرگ. و میگه از ونک شروع کردم به جهت اینکه گفتم مخاطبینی که باید بستنی آیس پک یا آبکی بخورن احتمالاً کسانی باشن که اهل تجربه جدیدی باشن، کسانی باشن که میخوان چیزای متفاوتی رو تجربه کنن. بنابراین اون مناطق شهر تهران احتمال اینکه بخوان این تجربه جدید داشته باشن بیشتر. و من اونجا شروع کردم. همون ماه اول اندازه 1 سال اجاره مغازم درآمد داشتم و بعد حالا گسترشش میده. قبل از اون میگه حالا اون لیوانو من طراحی کردم، نمونه خارجیش بود نه یا نمونه خارجیش بود و من تونستم اینجا همون شکل رو ادامه بدم. حالا بچه هم دوست دارم بستنی بخورن، هم دوست دارم اسمارتیس بخورن، ترکیبی از اینا من تونستم ایجاد بکنم و این کار رو اندازی کرد که بعد از ایشون اینقدر روی نقطه های تمایزش کار کرد که هیچ کسی دیگه به این فکر نیافتاده که یا اسپک دیگه ای رو اندازی کنه، یه بستنی به یه شکل دیگه ای. یعنی هر کسی وارد بشه احساس میکنه که نقطه تمایز ویژگی برتری نسبت به ایشون نداره. من با این مثالی که گفتم و با این خاطره‌ای که از مدیر شرکت آیس پک گفتم اینه که برای اینکه ما کارآفرین باشیم اولین گام لازمه که ما ایده داشته باشیم. ایده داشته باشیم، ایده هامون رو پخته کنیم، ایده هامون رو شیر کنیم با دوستانمون، ایده هامون رو با مشاورای مختلف به گفتگو بنشینیم و اولین مسیر برای کارآفرین شدن داشتن ایده است. ایده هایی که تبدیل بشه به فرصت، به فرصت کسب و کار. ما فرصت کسب و کار رو اینجوری تعریف میکنیم: نیازهایی که مردم دارن و شرکت های مختلف نیازهای مردم رو دارن برآورده میکنن، یک شکافی وجود داره. شکافی بین نیازها، آرزوها و خواستهای مردم وجود دارد با آنچه که دیگران شرکت‌ها، مؤسسات، بنگاه‌های دیگه دارن این نیازها رو برآورده می‌کنن. همیشه بین این شکاف وجود داره. این شکاف فرصت ایجاد می‌کنه برای کارآفرین شدن. جامعه ما پر از این شکاف‌ها و پر از این نیازها و آرزوها و امیدهاست که میشه از هر کدوم از اونها برای کسب و کار استفاده کرد. من ابتدا صحبتمون با این نکته شروع میکنم که ایده ها از کجا میان، ایده های کسب و کار از کجا میان و ما چجوری ایده هامون رو پخته کنیم، ارزیابی کنیم، بعد شروع بکنیم به حالا ثبت شرکت یا اقدام کردن به راه اندازی کارمون، ثبت شرکت، حالا اگر شد بتونیم دانش بنیانش هم بکنیم. ایده ها از کجا میان؟ بنده خدایی توی ترمینال همدان سال 1383 کیف سانسونیکش که تمام دارایی و ثروتش تو اون بوده رو می‌دزدن. تمام مدارکش به اضافه ثروتش. می‌خواست بره یه خونه معامله بکنه، کیف سانسونیکش یه جایی می‌ذاره یادش میره، بعد دیگه هیچ وقت نمی‌تونه پیداش کنه. و ایشون میگه من تمام دارایی و ثروتمو تو یک لحظه از دست دادم. مدارک و المصنع میتونم بگیرم، اما ثروتم دیگه برنمی‌گرده. این چالش جدی در زندگی من، این مشکل بزرگ تو زندگی من، احساس کردم که می شود همون جور که این مشکل برای خیلی پیش اومده، میشه از این استفاده کرد برای یک کسب و کار جدید. ایشون سایت رو اندازه میکنه، سمت همدان و بعد حالا چند تا استان غربی، نیرو انتظامی باش همکاری میکنه، ترمینال ها باش همکاری میکنن. این سایت هر کی گم شده ای یه چیزی پیدا کرده وارد این سایت میکنه، یعنی خیلی دسترسی بهش خیلی راحته، وارد اون سایت میکنه و این دو نفر همدیگه قرار میذارن و اون اشیا رو به همدیگه دست همدیگه میرسونن. یعنی هم گم شده ها، هم پیدا شده ها، هم تو ترمینال ها، هم فرودگاه ها، هم پلیس، و همه باش همکاری میکنن. الان این پایگاه ایشون، پایگاه اینترنتی ایشون به عنوان یکی از پایگاه پربازدید که هر کسی احساس کنه چیزی گم کرده پیدا کرده تو اون نواحی مراجعه میکنه به این سایت و در اولین فرصت میتونن پیدا بکنن، دست همدیگه برسونن. و این سایت از طریق آگهی، تبلیغات و یه هزینه کوچیکی که از اون آدم ها میگیره تونسته یک در حقیقت سایتش رو بروز بکنه و برای کارآفرینی بزرگی در زمینه بشه. پس ایده ها از کجا میان؟ اول از تجربه های همه ما ها. همه ما ها یه تجرباتی داریم. این تجربات میتونه به ما کمک کنه برای راه اندازی یک ایده. مهارت هایی که از هر کدوم از ما ها داریم. یعنی ایده ای ما میتونه از مهارت هامون بیاد، از تجربه هامون بیاد و از اطلاعات و دانش و پژوهشی که ما داریم. شما رشته مختلفی دارید، اگر خوب من به نظرم علم خودتون رو بلد باشید، بخونید، مطالعه کنید، از درون اون ایده هایی میاد و از درون اون فرصت هایی میاد که شما میتونید ازش استفاده کنید. که حالا آقای دکتر و آقای دکتر شاکری بحث های مثال های متعدد حوزه فنی مهندسی و علوم رو برای شما خواهند داد. ایده ها پس اولین جایی که ایده ازش در میاد از تجربه زندگی ماست و تجربه زندگی اطرافیان ها. مهارت هایی که ما خودمون داریم اطرافیانمون داریم. مشکلاتی که مردم دارن. باز من چند نمونه بگم. من حالا نمونه هایی که دارم میگم نمونه های متعددی هم از اصناف هم از حالا بخش تولید کالا ها میتونیم مثال بزنم. یه مانتو فروشی تو شیراز من رفتم که این مانتو فروشی روش نوشته بود فقط برای دختران 14 تا 18 سال. کار خاصی نکرده بود، اما یه نیازی شناسایی کرده بود در جامعه خودش که دختران 14 سال تا 18 سال به جهت اینکه مانتوهای متفاوتی میپوشن و فضایی خصوصا خانمایی ما تو جامعه فضایی ندارند برای اینکه درش حضور جدی داشته باشن، گفتگو کنن، تفریح کنن، بحث بکنن. این مانتو فروشی برای دختران 14 تا 18 سال وقتی کسی من پدر مادرم باشون وارد میشد همه را هدایت میکردن یه جایی چند تا مبل گذاشته بودن بشینن. فقط این دخترها میتونستن وارد اون بخش اصلی مانتو فروشی بشن. یه قلقله بود اونجا، یعنی از دور وقتی دیدی همه داشتن بحث میکردن، گفت این گفت بد میاد، این گفت بد نمیاد، این گفت لاغری، این گفت چاقی، این گفت کاش مانتو به این شکل ساخته بشه. یعنی یه فضا، یه پاتوق درست شده بود که این پاتوق کمک میکرد که این دختران 14 تا 18 سال وقتی که اونجا قرار میگیرن توی فضای همسنفان خودشون، هم گروه خودشون قرار بگیرن و اتفاقا از دلش یه برندی یا یه شکلی از مانتو خیلی پرطرفدار میشد و اون کسی که اونجا راه اندازی کرده بود سفارشات اونجوری رو بیشتر ارائه میکرد. و یه یه نقطه تمایز پیدا کرده بود، آیده تو بفهم، یه نقطه تمایز تو کارشون پیدا کرده بود که این نقطه تمایز باعث شده بود یه کسب و کار بسیار پر رونق انجام بشه. هر جای شیراز اون مانتو فروشی رو مرتجو قرار میدادن میرفتن و انجام بود. در درون جامعه ما به اندازه کافی نیازهایی وجود داره برای مردم که برآورده نشده و میشه روش کار کرد. ما باید برای اینکه ایده هامون از کجا میاد، یه بخشش از نیازهای جامعه است. برای اینکه نیازهای جامعه رو بشناسیم، حتما باید جامعهمون رو خوب بشناسیم، بدونیم تو محله، تو منطقه ما چه گروهایی ساکنن، این گروها چه نیازهایی دارن، چه ویژگیهایی دارن، براشون چیکار میتونیم بکنیم. یکی از نکاتی که خیلی جاش خالیه سالمندان جامعه ماست، که روز به روز داره جامعه سالمند میشه. خب مشخصه آدمای پیر که ما باهاشون گفتگو میکنیم فقط دوست دارن از خاطراتشون، از تجربیاتشون، از دستاوردشون بگن. ما هیچ جایی تو جامعهمون نداریم که برای این سالمندان فکری کرده باشن. همونجور که مهد کودک داریم، جایی داشته باشیم برای سالمندان که خیلی‌ها که نمیخوان سالمندشون بزنن خانه سالمندان یا خودشون توی خونه‌شون هستن، یه فضای پاتوقی داشته باشه که غیر از تهرانگردی دستاوردها اینا، خاطرات اینها جذاب باشه، گفته بشه، شنیده بشه، پاتوق درست بشه، کتاب بشه، نوشته بشه. و مطمئنا سالمنده از همچین فضایی استفاده میکنه اگر نیم روز باشه، و حتی فرزندان اینا تشویق میکنه که برن تو این فضا و براش هزینه کنن. این جاییه که مردم حاضرن باهاش پول پرداخت بکنن. یعنی میخوام بگم شناخت جامعه منجر میشه به ایده‌های کارآفرینی. حتی این شناخت جامعه بخشی سالمندان جامعه ماست. مطمئنا خانمای ما تو فضای جامعه ما خیلی فضایی برای تفریح، شادی و نشاط نسبت به آقایون کمتر دارن. حالا هر دو ممکنی فضا نداشته باشن. بچهای علوم که حالا بینشون زیست شناسی هست، اتوبان آزادگان وقتی تشکیل میاره چند وقته یه جایی راه افتاده، یه حالت مزرعه مانند راه افتاده، گیاهان سنتی اونجا، داروهای گیاهی کشت میشه و شما میتونید برید تو اون فضا، تک تک این داروهای گیاهی رو از نزدیک ببینید، حتی برخی جاهاش رو اجازه میدن شما بچینید و بیارید استفاده بکنید. همون از همونجا هم برای شما این داروهای گیاهی رو میفروشن. یعنی توی مزرعه وارد میشی که هم میتونی به لحاظ علمی اونا رو ببینی و هم میتونی خرید بکنی. و این مزرعه که توی اتوبان آزادگان هم قرار داره، من خودم رفتم اونجا نزدیک دیدم، بسیار عالی، طرفداران خودشو داره، بازدید مدارس داره، بازدید دانشگاه داره، همونجا خرید و فروش داره. شما آزادانه میتونید تک تک گیاه رو نزدیک ببینی و تونستن این خاکای بیارن از جای مختلف، گیاهان دارویی کشورهای دیگه هم بیارن. یه ایده شکل گرفته به اینکه مردم به سمت داروهای گیاهی و این سمت خیلی حرکت کردن، پس بهتر مردم نزدیک بدونن آویشن چیه، پونه چیه، نزدیک ببینن، لمسش بکنن، فوایدش رو بدونن و همونجا بتونن تهیه بکنن. کار خاصی نکرده، یه نیازی تو جامعه بوده، سعی کرده رو اون تاکید کنه و یه نقطه تمایز برای خودش ایجاد بکنه. کودکان ما، خانم ها، خانواده ها، هر کدوم یه نیازهایی دارن که به تک تک نیازها میشه شما کاری انجام. خب این توی کشور ما همین فروشگاه‌های بزرگ مثل خلیج فارس، مثل کوروش، مثل فروشگاه زنجیره‌ای، شهروند، حالا شهروند قدیمی‌تر، بقیه خیلی قدیمی نیست. شما هر وقت یه سوپرمارکت می‌رفتی، من خودم دائم مثلا می‌خواستم برم در یخچال باز کنم، یه بستنی بردارم، از اون ور داد می‌زد در یخچالو ببند. من بهم برمی‌خورد دیگه، اونجا خرید نمی‌کردم. این فروشگاه زنجیره‌ای راه افتاده، شما می‌تونی چرخو برداری، هر چی می‌خوای توش بریزی، بعد همه‌ش هم نخری. یعنی یه فضایی شده برای خانم‌ها، برای بچه‌ها که میتونن راحت این چرخول بدن، هر چی دوست دارن، علاقه دارن بریزن توش، بعدن نخرن. یا اصلا بتونن نزدیک ببینن. دیگه کسی داد نمیزنه در یخچالو ببند. یه ایده ایست که شروع شده و مردم بقالی‌ها، سوپرمارکت‌ها شاکی‌اند، میگن خرید بزرگ دیگه از ما نمیشه. میرن از اونها خرید میکنن. پس من اینو میخوام بگم که به اندازه کافی تو جامعه نیاز وجود داره. اینی که ما شناخت داشته باشیم تو محله ما، تو منطقه‌ای که ما که میخوایم رو اندازه کنیم، آیا تحصیل کرده توش زیاده، بی سواد توش زیاده، سالمند توش زیاده، بچه‌ها بیشترن، بچه‌ها جایی ندارن مراجعه بکنن. ما یه ایده گرفتیم مهد کودک، در حالی که اونور دنیا اسمش باغ کودکه. مهد کودک آوردی تو بچه 40-50 تو خونه 40-50 متری به نام مهد کودک، در حالی که اونور اسمش باغ کودکیه و بچه وقتی اونجا میرن یه فضای جدید تجربه میکنن. ما تو این فضا تو ایران شکل نگرفت، یعنی ما خیلی از ایده ها رو از اون ور میگیریم بعد نابودش میکنیم، یعنی تو اجرا که میاد از بین میبریم. ایده ها پس یکی از نیازهای مردمه، یکی از تجربه های خود ماست، یکی از مهارت های خود ماست، یکی از آرزوهای مردم. مردم همیشه آرزو داشتن با هواپیما سفر تک نفره داشته باشن. راه افتاده تو کویر هم راه افتاده، یعنی سمت کرمان، کاشان، اصفهان جاهایی راه افتاده که شما هواپیمای تک نفره میتونید تنها سوار شید، یه مسافتی رو برید و آرزوهای آدم ها رو برآورده میکنه. تک نفره یعنی یه آموزش کوتاهی میدن و شما میتونید سوار شید توی فضایی، البته بحث امنیتیش هم رعایت کرده. یعنی یه تخیل، یه آرزویی که ما داشتیم اینا برآورده کردن. بعضی وقتا نیاز مردم نیست، نیاز آفرینیه. هیچکی به شرکت اپل